بسم الله الرحمن الرحیم. یه عرضی که من عرض جزئی که قبلا عرض نشد ولی خواستم عرض کنم، چیز مختصری است. او اینه که ما تو این مراجعاتی که به کتب و اقوال علما داشتیم، اگر یه عقدی رو حکم کردن که باطله، این مقابل موقوف چیزی که با اجازه تصحیح میشه، او رو تعبیر باطل علما ندارن. فاقد صحت میدونن، صحت را به معنای صحت فعلیه او به استعمال میکنن، و موقوف میگن صحیح نیست، یعنی صحت فعلیه نداره. ولی کلمه باطل تعبیر نمی کنن. باطل جاهایی که گفتن مقابل موقوفه. این که از کلام شیخ در یه جایی و مرحوم ایروانی هم تعبیر کرده که اگر اینایی که باطل گفتن مرادشون با همون موقوف ممکنه یکی باشه، قویاً احتمال میدیم، این برخلاف تتبع به استعمالات خرد شده ما بین این که صحت رو شرط صحت رو نداشتن یا تعبیر رو باطل شده. باطل همون صحت تعهدی هم از بین میره دو تعبیر رو باطل. اینو میخواستم عرض کنم. حالا اگر مراجعه کنید در استعمالات ببینید که چجوره مقابل هم قرار میگیره. خب از ادله ای رو که برای بطلان عقد فضولی استدلال شده، یکیش اجماع. شیخ می فرماید که این اجماع، ما ظن به اجماع نداریم. اگر انشدادی هم شیخ باشه و لازم ندانه برای اینکه قطع یا اطمینان به مطالب پیدا شده برای اثبات امور و ظنم کفایت میکنه، اینجا شیخ میفرماید ظن به اجماع هم ما نداریم، بلکه ظن داریم که اجماعی نیست. بعد از اینکه معظم اصحاب، معظم قدما بعد ذکر میکنن کالقدیمین و المفید و المرتضا و الشیخ به نفسهی فی النهایه التی هی آخر مصنفاتهی علی ما قیل و اتباعهم، غیر از اینا نمیتونم شلار ابن زهر ابن چیز ابن وراج ادنه دیگر هم قبلا ذکر کرده که اینا اتباع شیخ، اتباع اینا انشالله تابع مفید فرض کنی ابو صلاح حلبی تابع شیخ مرتضی است، ابن وراش تابع شیخ دیگه، همه اینا حکم به صحت فضولی کردن. و این اون وقت چه جور میشه در این مسئله دعوای اجماع کرد؟ حتی خود شیخ هم تصریح داره، متأخرین هم غیر از چند تای معدودی اینا همه توافق کردن با صحت. این چه جور اجماعی است که شیخ قائل شده ما بخواییم این رو؟ آقای خویی هم اینجور تعبیر میکنن که ما اگر ما این که اجماع محصلی که در بین نیست، اونی که موجود اجماع منقوله، شیخ ابن زهره، سید چیز هلی ابن ادریس در کتاب المضاربه تعبیری داره که از اون استفاده میشه که اجماعیست. اونا اجماع اگر باشه اجماع منقوله. اجماع منقول که بحث شده که ذاتاً دلیل بر حجیتش نیست، چون ادله حجیت خبر واحد را که اونجا استدلال کردن، اونا خبر واحدی که از روی حس یا مقدمات غریب حسه اونا معتبره، اما چیزای حدس و حدس بعید عن الحس که از چیزایی که نوعا محل اختلاف قرار میگیره مثل فتاوا و امثال اینا، این حدسیات و حجیتی نداره. این اولا که اجماع معقول حجیتی نداره، تازه حجیت هم داشته باشه ما باید احتمال تحقق اجماع رو بدیم، اون وقت بحث کنیم کبرویان ببینیم که آیا حجت یا حجت نیست. ولی جایی که ما مدعین اجماع را یقین داریم بر این که اشتباه خلافه، و اینجا اگر یه امر راجبیه هم اخبار از امر حسی هم بکنن و ما بدانیم اشتباه در این اخبار از امر حسیه، خبر واحد قبول نیست. حالا تا یه امر حسی که ما میدانیم که خطا کرده درش از اینا، این یه چیزه. اینجاها یه عرایضی میخواستیم بکنیم، یکی این که تعبیر این که شیخی که یه همچین ادعا کرده یا ابن زهرهی که ادعا کرده یا ابن ادریسی که بلا خلاف کرده در این حرفشون اشتباه کردن، و چطور این به یه معنا اگر بشه توجیه کرد این حرف را، یه معنا درست نیست، چون شیخ خودش میگه بر این که مسئله خلافیه، میگه قوم من اصحابنا، نه یه نفر، قوم من اصحابنا قائل به صحت شدن، ولی در این حال مسئله اجماعیه. این معلوم میشه از اجماع معنای استعمال کرده در اجماع که مخالفت ادهی و جمعی اینا مضر به این مدعای طرف نیست. اگر با همین اصطلاحی که آقای خویی در اجماع داره، شیخ در اجماع داره تعبیر، اونجا اگر استعمال کرده باشه او اشتباه کرده و ما میدونیم مخالف داره اون وقت، ولی اون اصطلاحش در اجماع معنای دیگریست، منافات نداره با مخالفت عده که خودش هم تشبیه کرده، قوم و نصحاب اینا خلافش را میگن، اونم تو قوم مثل شیخ مفید توش هست. این عرره او این است که اینایی که اونجوری که ما فهمیدیم شیخ که دعوای اجماع میکنه، اجماعی بر کبریات و یه چیزهای کلی که میگه این کبریات مورد تسلمه، در اجماعی بر کبریات ایشون چون کبرا شهادت به نتیجه است، ایشون دعوای اجماع به نتائج میکنه در اصطلاح، و قهرن کبریات یه چیزای کلیاتی اگر صحیح باشه، مخالف اگر معصوم مخالف باشه خب یه کلی قابل چیز، اون کبریات کلی قابل تخصیصه، ولی پایین تر از معصوم حتی شیخ مفید باشه در مقابل کبرای کلی ثابت که اصل کبرا ثابته، تخصیصش باید ثابت بشه، لذا تعبیر میکنه بله قوم و نصحاب اینا گفتن ولی لا یعتنا به حرفشون. آخه نه چطور مثل مفید را میگه که لا یعتنا به حرفشون از اینا در این قوم اونم هست توش؟ این برای خاطر این که میگه کبرا کلی است، برای تخصیص کلی، جز معصوم کسی دیگه نمیتونه این رو این کلیات میتونه رفعیت کنه، کلیات ثابته ازش. رو این جهت ایشون دعوای اجماع میکنه، یعنی اجماع به نتائج که منشأ اجماع به نتایج اجماع به کبریاته و منافات نداره این اجماع به کبریات با مخالفت جمعی و از اینا. از شیخ بگیم متوجه نشده برای مخالفین امثال اینا، این درست نیست. این یک درس. اون وقت عرض دیگه ما که تعبیر میکنه که شیخ خودش در نهایه که آخرین کتابش علام آقیل از این حرف برگشته، از اون حرف چیزی رو که در چیز داره، در خلاف داره این حرف. من خواست حالا قیل من وقت نکردم بگردم ببینم این قائل که ایشون به عنوان قیل نقل میکنه کیه. آقای خویی هم به همینجور چیزی که علام آقیل تعبیر کرده ایشون هم هم تعبیر را میکنن ازش. یه تیکه حالا قبل از این عرض کنم، یه تعبیری در همین چیز هست، تعبیر شیخ. به نظر میرسه که این یه قضیه مسامحه در تعبیر باشه. ایشون میفرماین بعد ذهاب معظم القدما و اتباق المتأخرین ادا، این در مقام رد کلام شیخ در کلام ابن زهره، کلام حلی میخواد ذکر کنه. در مقام رد کلام طرف مقابل باید چیزایی که در زمان اونها مخالف داشته ذکر بشه. متأخرین مخالفت کردن، این اجماعی بوده، اجماعی که شیخ ادعا کرده، حالا غیر از اون مسئله که اصطلاحش فرق داره. اگر خواستیم بگیم چیزی نیست، باید در نسبت به زمان شیخ افرادی پیدا کنیم که قائل شده باشد و نقض کنیم، نه بگیم اتفاق متأخرین. اصل مطلب را بگیم. خب این مطلب انسان اطمینان پیدا نمی کنه بعد از این حرف، بعد از این که معظم قدما اتفاق متأخرین درسته، ولی در مقامی که ما زن داریم که اجماعی در کار نیست، که نه شیخ اشتباه کرده در راجع به این مسئله، اینو نباید اینا رو چیز کنید. اینو باید جدا کرد، این تیکه رو ذکر کرد ولی جدا از این مطلب. او باشه، اون چیز نمیشه. نه اون چیز را تعبیر چیز ایشون، تعبیر خب، حالا ما یک سهوی واقع شده در کلام شیخ، خیلی سهو عجیب مهم اساسی، او اینه که این قطار میکنه ما بین قدما، چی معظم القدما. اصلا چنین نیست. اکثر قدما قائل به بطلان شده و در قدما اقلیت قائل به صحت شده. اینایی که شیخ قطار میکنه قبلا هم ذکر شده بود، از غایت المراد شهید اول، خود شهید اول فهلیست از فهول فقه هاست. اون ساده نمیشه گرفت حرفشون، نقلشون، اینا از اون نقل کرده. خب ما میدیدیم اینجور نیست. بعد من به غایت المراد مراجعه کردم، دیدم که ایشون راجع به بی اصلا بحثی نکرده، فضولی در باب بی. اونی که بحث کرده و نسبت به خیلی یاداده، فضولی در باب نکاهه، که اون شهرت شاید اگر کسی بگه اجماعیش که یکی از ادله برای صحت فضولی در باب بی، به باب نکاهی که مورد تسلم فقهاست و اونجا استدلال میکنن. این مطلب رو ایشون در باب نکاح قائل شده که فضولی اینا اقوال اینا رو نقل کرده. شیخ غفلت کرده این را آورده در باب وی ذکر کرده و اول کیو 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 کی اینا نشه قبلا هم ذکر کرده و اون وقت اینجا اشاره میکنه. نه، در باب وی اونی که ما پیدا کردیم و در مختلف هم نقل میکنه دو نفر ثابته، یکی ابن جنید که اون خود مخالفت های جان داره، یکی عمده شیخ مفید در مغنه. شیخ طوسی در نهایه مطلب را بیان کرده ولی به عقیده، حالا نمیگم عقیده درسته، ولی به عقیده ابن ادریس کتاب فتوای شیخ اونیست. ابن ادریس یه تعبیر داره که اون تعبیر ایشون بعد میگه که اون فقط خواسته روایت رو معنا کنه، اگر کسی خواست فتواشو پیدا کنه بره به کتابای دیگر و کتابای دیگر شیخ، برخلاف اینیست که حکم صحت شده ازش. حالا من یه عبارتی میخونم ببینید این مطلبی رو که نهایه آخر مصنفات علی ماقیل ما قبول میکنیم که نهایه هم فتوای شیخه. این که ایشون میخواد بگه آخر مصنفات علی ماقیل و ظن به اجماع رو میخواد سستش کنه به وسیله این که خود شیخ برگشته از اون حرفه خودش، این چه جور اجماعی است که خودش قبول نداره این حرفو. وقت من حالا عبارتی رو میخونم، فی المبسوط جلد اول مبسوط صفحه 15، کنتو عملت على قدیم الوقت کتاب النهایه. تیکه هایی داره، من این تیکه ها رو نمیخونم، دخالت نداره در مطلب، اونا که دخالت داره در مطلب اونا رو میخونم. عبارت کنت عملت على قدیم الوقت کتاب النهایه و عملت به آخرهی مختصر جمل العقود فی العبادات و وعدت فیه ان اعمل کتابا فی الفروع خاصتا ینزاف الی کتاب النهایه ثم رأیت ان ذلک یکون مبتورا یصعب فهمه عن الناظر فیه فعدلت الی عمل کتاب یشتمل علی عدد جمیع کتب الفقه، که میگه 80 تاست، یعنی این مفسوطه. مفسوط را بعد از جمل العقود و جمل العقود هم بعد از نهایه نوشته شده. این که ایشون میگه آخر چیزهای از این اشتباهی است که گفته شده. کیه؟ عرض کردم قیل، من نمیدونم چی گفته، من مراجعه نکردم بینم قائل که اینا همینو مثل این که نه یه چیزی رو ذکر میکنن برای مطلب چیزی اشتباهیست مراجعه نکرده، یعنی که مطلب رو کسی گفته ازش. وقت چیز دیگه یه عبارت از این است که نجاشی 10 سال قبل از شیخ فوت کرده. شیخ 460 وفات کرده، نجاشی 450. اون وقت شرح حال ترجمه حال شیخ و کتابای شیخ را نوشته و بنای نجاشی بر استیعاب کتب بوده. میبینی 300 کتاب برای صدوق مینویسه، برای ابن جنید مینویسه، برای کیا مینویسه؟ بر استیعاب. شیخ هم شیخ و طائفه بوده، رئیس کل بوده، کتاب‌های معروف و چیز بوده. شیخ همه نسخه برداری میکردن، کتاب معروف بوده، رئیس کل بوده. اون وقت ایشون کتاب هایی رو اونجا می نویسه، کتب شیخ را. اینه وقد ترجم النجاشی للشیخ و عدن من کتبه کتاب النهایه و المبسود و الجمل و الوقود ولم یذکر الخلاف وقد توفی النجاشی قبل الشیخ و عشر سنوات ولا یبود ان یکون تصنیف الخلاف بعد وفات النجاشی او اواخر حیاته بعد الکتب المذوره که اطلاعی پیدا نکرده که شیخ که کتابی به نام خلاف نوشته، این خلاف از کتابهای متأخر شیخه. ابن ادریس هم تعبیر میکنه که در نهایه شیخ این مطلب رو گفته، ولی عدل از این حرف، حالا تعبیرش عدل تعبیرش کرده، میگه ولی خب مخالف این مطلب در بعدن که استفاده رجع انهو در کتاب خلاف. کتاب خلاف بلا اشکال بعد از نهایه است و نهایه آخر مصنفات شیخ نیست. این یه اشتباه است که نوشتن برای اثبات کردن برای مطلب اینا. خوب، و چیزایی که ما برخورد کردیم از قدما، شیخ طوسی در خلاف و در مبسوط به اونجوری که علامه نقل میکنه، البته لفظی که ازش شیخ طوسی بفرماید در مقابل موقوف تعبیر کرده باشه و حکم کرده باشه بر این که فاسده باطله، این لفظ رو من پیدا نکردم، ولی مطلبی داره که کسی اون مطلب رو اگر دقت بکنه میتونه بفهمه که نظر شیخ بطلان چیزه. چون بحث فضولی رو عنوان میکنه، یعنی نه بحث فضولی به این عنوان نیست، در باب وکالت شیخ تعبیر میکنه که اگر یک کسی یه دینار داد به یکی که پره یه گوسفند بخر، همون شد به بارقی داره، منتها میگه اگر به کسی داد، اون هم جای یه گوسفند دو تا گوسفند خرید به همون یه دینار، ایشون میگه اشکالی نداره، علم رضا هست، صحیحه، مشکلی نیست، مانعی نیست، درسته. اون وقت حالا اگر یکی از این چیزها رو فروخت به یک دینار، به کمتر نه، یکی از این دوتا شات را به یک دینار فروخت، آیا این صحیح یا صحیح نیست؟ قیل فیه وجهان، یکی شبارت از این است که بگیم اشکالی نداره، فروختش هم مانعی نیست، کلی بیان میکنه، راجب چیز نیست، کلی میگه مانعی نیست. حالا که این که گفته مانعی نیست، از چه بابت او کرده خیلی روشن نیست که اشکار نکردنش از چه بابته. داره که بعدش چیز شاید هم استفاده بشه برای حدیث عروه وارقی، بله برای حدیث عروه وارقی. حالا حدیث عروه وارقی از اون نتیجه میخواد بگیره، شخص اگر به کسی دیگه همین شب جرایان واقع شده بود و یکی از اینا رو به همون قیمت فرو کافی باشه، در حدیث عروه وارقی اگر مربوط باشه به بحث ما که بحث یا دیگه باید یه اجازه دیگری بیاد با اجازه دیگری تصحیح بشه، از کلام شیخ اینجا میگه قیل فیه وجهان، یعنی هنوز اجازه دیگری نیامده، چون فرض مسئله این نیست که قیل فیه وجهان احد ما یسه و ذالک، که انسان همین رو بده. این بگیم یسه و ذالک از بابت این که خب شخص علم رضا داره، او به یه دونه گوسفند احتیاج داره، پولم داده تهیه کنه، این حالا دو تا گوسفند بکشه ببره اونجا این کار رو بکنه، یا همون یکیشو بفروشه به یک دینار، اون وقت اون گوسفند رو هم تهیه کنه ببره، اونو یقینا راضی است، چون اون تازه دو تا گوسفند ببره، گوسفند دوم چیکار کنه. اینا بعضیا روی ادعای این که رضایتی در کار هست، این استدلال به چیز هم شده به حدیث عروه بارقی، از کلام حدیث عروه بارقی اونجوری که این قیل گفته مطلب دیگه فهمیده، میگه امزا اون چیز را رسول الله صلی الله علیه و آله، امزا عمل او را، این میخواد ظاهر این که امزا عمل او را، میگه تو کار خوبی کردی، احسنت، میگه تقریض به عملو، نه اینکه به وسیله این امضا میشه کار او خوب، کار او خوب بوده حضرت تقریض میزنه، این پس قطع نظر از خود این امضا باید کار خوبی باشه، حضرت برای خاطر اون کار خوبش بارک الله بهش گفته، کار خوبی انجام داده، و این باید قطع خود حالا روی علم و رضاست رو هر جهته، این صحیح اون قیلی رو که بعضی ها خواستن بگن اون رو صحیح دونسته بدون اجازه چیز. اون بعضی ها اینجور گفتن، بعضی ها گفتن که خب این که اذن نداده بود بفروشه ملکش را، حالا دوتا خریده، بگه ما فهمیدیم برای این که دوتاش اشکال نداره به یه دینار، یا فرض کنه اطلاق کلامی که یه دونه بخر لاب شرط بوده، خب دوتا خرید اشکالی نداشته باشه، ولی چرا یکی از اینا رو فروخت ارج نداده؟ اگه اشکال کنید پس عروه بارقی رو چرا حضرت تحسین کرد و بارک الله گفت؟ دیگه عروه چیز وکیل مطلق حضرت بوده، بیعش و شرائش همه اینا بالوکاله انجام داده، از این که از این عبارت استفاده میشه که نه اگر بدون رضایت و همسایینا باشه بخواد بعدن یک چیزی تصحیح بخواد چیز بشه قابل تصحیح نیست. اونایی که قابل تصحیحه یا از اول علم به رضا بوده خب هیچی، یا اگر نبوده وکیل مطلق بوده روی حساب وکالت مطلقه شده. از اینجا شیخ این بحث رو کرده، شاید از اینجا علامه استفاده کرده باشه که شیخ در مفسود قائل به عطلانه. به هر حال شیخ در خلاف و مفسود قائل به عطلان فضولی شده. چیز ابوالصلاح حلبی اون قائل شده به عطلان، گفته بر این که ولایتی بر این کار نداشته و قائل به عطلان شده. ابن براق قائل به عطلان شده، ابن ادریس قائل به عطلان شده، اجماعی هم که در باب مضاربه نقل میکنن اونجا هست قائل شده، ابن زهره قائل به عطلان شده و دعوای اجماع کرده، قطب الدین کیزوری اون در اسفاق قائل به عطلان شده، اینا همشون قائل به عطلان شده، و خلاصه اکثر بین قدما اینا قائل به عطلان شدن. شیخ میفرمو معظم القدما قائل شدن برای عطلان، نه خود شیخ شد برگشته از اون حرفش، اون وقت یک مفید است تو ابن جنید، ابن جنید هم خیلی شذوذ خیلی داره، در حقیقت یک شخصی که بشه روش حساب کرد شیخ مفیده عمده ازش، به اکثر از اینا قائل عطلان شدن. خلاصه مطلب به این روشنی نیست که اینجا تلقی میشه و ذکر میشه و امثال اینا. خب ولی خب چون مسئله خلافیه و ما اجماع بر کبریاتی که مثلا کبریاتی که شیخ از اون نتیجه گیری کرده، گاهی کبریات این انتاج درست نیست. او مثلا میگه مال دیگری رو بی اذن دیگری حق نداره کسی مثلا تصرف کنه از اینا. خب شیخ حساب کرده گفته که خب فروش تصرفه، خب این حق نداره. از اینا همه قبول کردن که چیز نیست. اونا این کبرای کلی مسلم ازش نتیجه گیری کرده، پس بنابراین فضولی باطله. ما اینکه خب دیگران همین کبرا رو قبول دارن، منتها میگن از این کبرا این انتاج درست می نتیجه دیگه میگیرن ازش. ایناست. لذا این اجماعاتی رو که اتفاق به نتائج نیست، ما بگیم به نتائج اتفاق کردن، این کفایتی نمی کنه. البته میشه بگیم انسان میتوانه زن پیدا کنه به اینکه مطلب درست نیست. همین که شما اشاره کردید ممکنه ذکر متأخرین رو که ذکر کرده برای خاطر تضعیف زن. خب قدما همونجور که ما عرض کردیم اکثریتش قائل به نه، عده قائل هستن. بالاخره شیخ مفید هست چیز قائل چیز اون ابن حمزه قائله. یکی از اشتباهاتی که الان خواستم عرض کنم، خلاف را که شیخ می‌فرمان قول من اصحابنا قائل شدن به صحت، در پاورقی میگه ابن جنید و مقنعه شیخ مفید و وسیله ابن حمزه چیز میکنن. این وسیله ابن حمزه رو برای تفسیر بیان کردن کلام شیخ درست نیست. شیخ میگه قوم من اصحاب اینا، میخوام بگه قوم من اصحاب اینا کیا هستن که شیخ میگه. ابن حمزه در سنه 560 که 100 سال بعد از وفات شیخ، 460 ساقب المناقب نوشته. قول اون مراد از اصحابنای شیخ نمیتونه جز مصادیقش اون نیست. مصادیقش همون شیخ مفید است و ابن جنید. حالا شاید بعضی ها دیگه هم باشه که ما برخورد نکردیم. از این نصیر یه تسامحش در تعبیری که در تفسیر کلام شیخ گفته. خلاص اینا. به هر حال این اجماع حجیتی نداره و نه از باب این که این اجماع مدرکی است و امثال اینا. ما مدرکی بودن رو مدر نمیدونیم. اگر متون کتب قدما راجع به متنان چیزی بود، چون مسئله فضولی جز مسائل محل ابتلا است، اینجور نیست که ندرت داشته باشه. اگر در متون قدما بود، انسان میتونست از اون کشف بکنه که این متصل به زمان معصومه. ولی چون در متون قدما یعنی چیزی نیست، اگر اجماعی هم در مسئله باشه، به وسیله اجماع متأخره. یه اجماعی متأخر کفایت نمیکنه برای اثبات چیز. پس این اجماع کافی نیست برای